أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این مسائلی که حاج آقای کریمی فرمودن بنده استفاده کردم، و برای همه مفید بود. نه این مسئله ها، همه مسائل دیگری هم که ایشون می‌فرمایند قابل استفاده برای عموم آدم در برخورد عملی، میرسه به جایی که یه دستور وجود داره من نمیدونم، یا یه دستور وجود داره من نسبت به آن سستی میکنم. خب اگر تکرار بشه ممکنه فرق کنه، سستی نادانی که عوض میشه، حتما آدم مسئله دون میشه. این مسئله دونی شما نمیدونید چقدر خوبه. سابقا ما کسان رو داشتیم مسئله دون بودن دنبال مسئله رفته بودن، سوال کرده بودن. یه دوستی داشتیم، البته بزرگتر از ما مثلا نظر سنی، گفت من رفتم مثلا خدمت آیت الله حکیم این اشکالو کردم. من میخوام بگم ایشون فرمودن اینجور خدمت آیت الله خونساری مثلا ایشون اینجوری فرمودن. ایشون شاگرد مرحوم آیت الله حق شناس بود، پیجو بود. مسئله دونه خوبه. من مسلمانم، مسائل دینم رو که این حد اقله مسائل دینم رو بلد باشم. ببینید بسیاری از جاها اگر من مسئله رو بلد باشم درست عمل میکنم. حالا یه وقت ممکنه من مسئله بلدم اما هوا هوس، مثلا خشم، مثلا غلبه شهوت، یه عامل دیگری باعث میشود که من یه مسئله رو عمل نکنم. اما بسیاری از اوقات خون گناه دیگه، من دارم تقصیر میکنم. بسیاری از اوقات اگر من مسئله بلد باشم درست عمل میکنم، و این خب میارزه، قیمت داره. ما ایشون که تشریف میارن اینجا، اینو ما یه نعمتی برای مجلس خودمان میدانیم. امیدواریم که مورد رضایت صاحب اصلی باشد. مرحوم جد ما، عرضم به حضورتون، تو همه مجالسشون اول رساله رو باز میکردن، از روی رساله مسئله میخوندن. یکی از وظایف ماست، وظایف بنده است. حالا این بار از دوش من برداشته شد و به حاج آقای کریمی محول شد و برای ما هم از نظر که بار از دوش من برداشته شد، هم از نظر که خود من هم استفاده دارم میکنم از مسئله های ایشان، چون ایشون متخصص در مسئله است. دقت کنی، متخصص در مسئله دانیست. زمانهای سابق یک کسانی داشتیم که فقط می آمدن توی مجلس مسئله می گفتن، تقریبا همین شبیه به ایشان. تمام مدتی که من بر بود مسئله می گفتن، چون متخصص این کارم بودن، فتاوای مختلف رو می دونستن، سوالات رو می تونستن به خوبی جواب بدن. حالا این نعمت رو خدا به ما هم داده. بنده برام مثلا مشکل بود، باید برم مطالعه کنم، دقت کنم، یه مسئله گیر بیارم که به درد بخوره. خدمت شما عرض کنم این یه زحمت میشد. در طول هفته من مثلا دارم فکر میکنم که چی خدمت شما عرض کنم، مسئله اخلاقی چی خدمت شما عرض کنم. وقت میشد دو تا بار بعد یه مدتی هم فکر کنم، مطالعه کنم، دنبال کنم مسائل به درد بخور شما رو گیر بیارم عرض کنم. این بار از دوش من برداشته شد به مرحمت خدا و زحمتش به دوش حاج آقای کریمی افتاد که ما از ایشون بسیار بسیار متشکریم. بنده که بسیار بسیار متشکرم، عرض کنم که استفاده هم میکنم. در این حال که بچه ها هی میان و سوالات خودشون رو در وسط صحبت ایشون میگن و مثلا استخاره دارن و از این حرف ها، باز من بسیارش رو میشنوم و گوش میدم و استفاده کنم. خب این مسئله اول. مسئله دوم، هفته پیش به نظرم یه مقدارم بحثمون طول کشید. اگه 50 دقیقه نباشه فکر میکنم به 1 ساعت هم شاید کشید هفته گذشته. اما خب حالا فکر میکنم که یه مسئله رو تونستم توضیح بدم در مورد آنچه که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در دوران امامت به عهده داشتن و انجام دادن. وظیفه امامت ایشان بود و وظیفه امامت رو انجام دادن. یه چیزی که هی مکرر عرض کردم، اینو شما سعی کنید بفهمید. ما میگیم که حضرت زین العابدین تنها آمده به میدان در برابر یک امپراتوری بزرگ، امپراتوری بنی امیه از هند، شد بخشی از سرزمین هند هم به دست مسلمان ها فتح شده و تا دریای مدیترانه. یه امپراتوری با این بزرگی و اقتدار یک کارهای رو به عنوان کارهای اصلی خودش میداند. طرح معاویه که رأس این دولته این است که از اسلام هیچ چیز نمانه، از اسلام هیچ چیز نمانه. طرح داره یعنی برنامه عملی داره، برنامه عملی داره. بنی امیه برنامه عملی دارند، حال بالخصوص معاویه برنامه عملی دارد برای نابودی آنچه که پیامبر آورده است. خب در مقابل یک امپراتوری به این بزرگی یه آدم سیاست مداری که تقریبا نظیرم نداره. معاویه سیاست مدارست که تقریبا نظیر نداره. همه آنچه که معاویه عمل میکرده امروز هم انگلستان عمل میکنه، علیه اسلام، و ما انگلستان عمل میکنه، آمریکا عمل میکنه. اگر مقایسه کنیم دقیقا شبیه به همه، همون کاری که او میکرده اینا میکنن، همون کاری که اینا میکنن او میکرده. و بعد از او در عصر بنی امیه، یعنی در واقع میبایست از اسلام هیچ چیز نماند. خلیفه بنی امیه، خلیفه اموی، یه روزی قرآن باز کرد و تفعل زد به قرآن. یه آیه اومد که خیلی برای سخت بود. حالا من لفظشو سختم این لفظو بگم که قرآن داشت به اون فحش میداد. مستفتحو و خواب کلو جبار عنید، منو تهدید میکنی، منو تهدید میکنی. گذاشت در یه مثلا فرض کنی که حالا مثلا یه تاقچه، قدیما اتاقا خونه ها تاقچه داشت، گذاشت رو تاقچه قرآن و تیر و کمان آورد و با تیر و کمان قرآن را هدف قرار داد. یه همچه کسی امیر المؤمنین است، امیر المؤمنین، خلیفت رسول الله. حوض شراب ساخته بود، حوض شراب، میرفت میافتاد تو این حوض، هی قوطه میخورد، مثلا فرض کن دست پا میزد قوطه میخورد، وقتی که از این حوض بیرون میامد نشون میداد که یه مقداری از این اومده سطحش پایین تر، اینقدر خورده بود. حالا اگه بخوام بگیم داستانش، یه داستان مفصلیست. اینا شده بودن متصدی اسلام. اینم هی گفتیم و هزار بار گفتیم و شنیدیم و گفتند و شنیدند که در تمام منابر عالم اسلام، تمام منابر عالم اسلام، از صدر تا ذیل، همون که عرض کردیم از هند برید یا یه کمی بیشتر من بگم از دیوار چین بگید تا دریای مدیترانه، هر جا منبری نهاده می شود در آنجا لعن و سب امیرالمؤمنین می شود. اینا چه طرح بزرگی برای نابودی اسلام داشتند. چه عرض کردیم؟ گفتیم مهمش این است که امام یه نفر فقط هست، فقط یه نفره. این یه نفر در مقابل این جریان عظیم، امروز در برابر ایران تقریبا همه جهان هست، حالا درجات داره. اوائل جنگ ایران از چین موشک خریده بود، موشک ضد هواپیما. اینا پسترین موشک های موجود خودشون رو قرار به ایران فروخته بودن. اسم موشک سام دو بود. مثلا فرض کن الان سام 18 کار میکنه. اینا از روسیه یاد گرفته بودن، ساخته بودن شبیهشو، اونم به ایران فروخته بود. ایران مثلا فرض کنید 100 تا از بچهای سپاه رو فرستاده بود به چین که بیاموزن راه و رسم عمل کردن با این موشک ها رو. دوتاشون برجسته بودن از این بچه ها، دوتاشون برجسته بودن نظر هوشی. این دو نفر رو اومده بودن زیر پاشون نشسته بودن که اینا رو نگه دارن پیش خودشون. و در ایرانم ببخشینا یه نفر فقط هست، در مقابل امپراتوری غرب، امپراتوری سلطه غربی. چی میخواستیم عرض کنیم؟ یه چیز خیلی خوبیه، خیلی چیز خوبیه، صد بار دیگه هم براتون عرض کردی. یه فرمایشی امام فرموده، حدیث از کتاب خصائص الائمه سید رضی است. خصائص الائمه عرضم به حضورتون، اونجا میفرماید که یه قانون میگن و میخوان اون قانون رو ببینیم میتونیم عمل کنیم. فرمودم قل من تشبه به قوم الا او شکه ان یکون منهم، قل من تشبه به قوم الا او شکه ان یکون منهم، کم کسی است که به قومی از نظر رفتار، اعمال، بعد بفرمایید لباس، غذا، سبک زندگی، اینو من دارم اضافه میکنم، کمتر کسی است که به یک قومی شباهت پیدا کند در عمل، الا اینکه مثلا به زبان بنده بگیم بسیار نزدیک است که از آن قوم محسوب شود. جزء اونا بشه. قل من تشبه به قوم الا او شکه ان یکون منهم. بسیار بسیار اینا رو من عرض میکنم، بسیار بسیار ممکن است که او از آن قوم محسوب شود. یه حدیثی که قبلا باز مکرر عرض کرده بودیم، یه مردی بود که اسمشو بعد گذاشتن سعد الخیر. این نواده مروان بود. مروان که میدونید خلیفه مثلا چهارم بنی امیه، ملعون خبیث، ملعون خبیث. خب این نواده نبیره مروان. خب توی جمع شیعیان با سایر دوستان شیعهش مثلا با هم صحبت میکنن، مثلا از اونا میشنوه که ائمه همه بنی امیه رو لعنت کردن. همه بنی امیه رو، زیارت عاشورا رو دیدین دیگه، لعن الله بنی امیه تا قاطبتن همشون. این مطلب رو شنیده، مطلع شده، گریان، میگن مثل زجهی که خانوم ها میزنن، اونجور زجه زن به خدمت امام رسید و آه من چیکار کنم؟ من که تقصیر نداشتم که نوه مروان هستم، نبیره مروان هستم. من کاری نکردم، پیش اومده در طبیعت، مثلا حالا در خلقت پیش اومده من نواده مروان هستم، چیکار کنم؟ فرمودن که نه، حالا به زبان منده، اشتباه میکنی، تو از ما هستی، تو از ما هستی. بله، از نظر خونی و مثلا تولد از بنی امیه محسوب میشی، اما اعمال چون شبیه به ماست از ما هستی. آدم با اعمالش، با اخلاقش یه جایی قرار داره. یه مسئلهشون گفتن، نید من تو خونمون نشستم، در فلان گناه هم اصلا شرکت نکردم، اما وقتی خبردار شدم یا توی تلویزیون دیدم خوشم آمد. از اون گناه در دلم استقبال کردم، فردا اگه برم توی کوچه و خیابان این گناه رو نمی کنم، اما خوشم اومد. این که میگی شما خوشم اومد، یهو صفتو مشخص میکنه، از فلان حزب خوشم اومد، من طرفدارم، جزء اعضای حزب نیستم اما طرفدارم، حتی طرفدار نیستم، تو دلم اینا رو من میپسندم. در عالم خارج اگه بیان اعضای این حزب رو بگیرن، مثال اگه اعضای حزب رو بگیرن، تو رو نمیگیرن چون جز اعضا نیستی، اما اگر خوشت اومد، اگر از رفتار اعمال عقاید اونا خوشت اومد، جزء اونا حساب میشی. اونجا چی میگن؟ قل من تشبه به قوم، این یه ذره بالاتره. اگر شما لباست عین غذاهایی که میخوری شبیه، زندگیت نظیر اوناست، اعمالت شبیه به اوناست، سبک زندگیت، تزیین خانه، الان در ایران هنوز ببخشید آشپزخانه هایی که به داخل اتاق پذیرایی باز است، که اصطلاحاً در زبان ما هم خیلی ساده میگن اوپن، این ماله مثلا فرض کن 30 سال، 40 سال، 50 سال پیشه، اروپا و آمریکاست. اما من این در میزنم، اون در میزنم که یه خونه ای گیر بیارم که اینجوری باشه. قل من تشبه به قوم، من در ساختمانه، در ساختمان آشپزخانه خونمون، سابقا آشپزخانه ها داخل اتاق نبود، حتما در یک گوشه از حیات بود. البته حالا دلایل دیگری هم داشت، مثلا اینکه دود داشت، آشپزخانه ها دود داشت، چون با هیزم غذا درست میکردن دود میکرد، اون دود آشپزخونه رو معمولا سیاه میکرد. خواهی در کنار اتاق بود، اتاق هم سیاه میشد. اوناشو نمیخوام عرض کنه، اون در هر صورت کنار داخل اتاق ها نبود. حالا ما اصلا من اصلا نمیرم توی خونه ای که اینجوری نباشه. میگه آقا این مال 40 سال پیش اوناست، دورش گذشته، الان دیگه اونا آشپزخونه اوپن ندارن. باز به یه دلائلی از نوع دلائلی که یه روزی آشپزخونه اوپن داشتن، حالا اتاقای خصوصی دارن و وضع مثلا آشپزخونه و همه چیزاشون فرق میکنه. تشبه رو میخوام عرض کنم. حالا از این میگذریم که اینا مال لباس ماست، که ما سعی میکنیم لباس من را موی سرمان را کفشی که میپوشیم. یه دوره مد بود که کفشا این به اصطلاح پنجش بلند باشه، فرض کنید که 6 سان 7 سان 8 سان بشه درد نخوره، مده. اینا اون تشبه هاست. حالا یک کسی 1% تشبه داره، 2% تشبه داره، 3% تشبه داره، 50% تشبه داره، بالاهای شهر خودمون میدونید سگ دارن، با سگ زندگی میکنه، با سگ زندگی میکنه. پسرش رفته آمریکا، دخترش رفته فرانسه، مثلا از شوهرش طلاق گرفته، تنها زندگی میکنه با یه سگ. این همیشه من تشبه به قومه. اگه دنیا، یعنی اگر زندگی همین بود، این همین 50 60 70 سالی که ما هستیم همین بود، خب هر چور دیرش آدم میخواست عمل دارش میخواد با سگ زندگی، خب بکن هر کار دیگری. اما اگه این نباشه احتمالش هست دیگه، یا آدم ملحدی به اصطلاح از زنادقه عصر حضرت صادق علیه السلام آمده خدمت ایشون، که تا کی دور این سنگا میگردی؟ اینا وقت حج، چون به اصطلاح یه اجتماع بزرگ مسلمان بود، اونا میامدن به حج تو مسجد الحرام. تا کی دور این سنگا میگردی؟ چندین بار این داستان ها تکرار شده که کسانی که اون زمان میگفتن زنادقه، امروز ما میگیم روشنفکر سکولار مثلا. البته اونا ضد دین هم بودن، در میان روشنفکران سکولار ما بعضیشون ضد دین هم هستن، بعضیشون نیستن. حالا در صورت اومده اشکال داره. امام فرمود که ببینید من دارم زندگی میکنم، از همین هوا مثلا تنفس میکنم، هم از غذاهایی که تو هم میخوری منم میخورم، لباسی که تو هم میپوشی خب منم لباس میپوشم دیگه، لخت که نیستم که. مثلا زیر سقفی زندگی میکنم، زیر سقف میخوابم. مثلا فرض کنید که یه پتو تو میندازی رو منم یه پتو میندازم روم، و ازدواج کردی تو، خب منم ازدواج کردم. زندگی ما خیلی با هم فرق نداره. تو میگی اون ور خبری نیست، من میگم اون ور خبری هست. اگه بود چی میگی؟ اگه نبود که دوتاییمون مثل همین. وقتی این عالم تموم شد تموم شد، هیچ چیز دیگری نیست. خب من با تو خیلی فرقی نمی کنم، اما اگر بعد از این عالم یه عالم دیگری بود چی کار میکنی؟ یه استدلال فوق العاده است این. به همه این آدما میشه گفت اگر بعد یه خبری بود تو چی کار میکنی؟ تو چه چیزی را دلیل امان سلامت اون عالم میدانی بر خودت؟ چه چیز را؟ من یه کارایی کردم که اینا ممکن است وسیله امن و امان من باشه، تو نکردی، اونجا چی کار میکنی؟ وقتیش بعد میگن که اینجا احتمال دیگه، یه احتمالیست که یه دنیای دیگری باشه. میگن احتمالیست که مخرج این احتمال کسر یک، مخرج کسر بی نهایته. نمیشه اصلا اینقدر بزرگ آنچه که ممکن است به سر ما بیاید، اینقدر بزرگ است که احتمال 1% و 1 در 1000ش هم ترس میاره. من یه راه مثلا فرض کنید که بعدی رو میرم، احتمال داره تصادف کنم، احتمالش مثلا 1 در 20ه، 1 در 10ه مثلا. اما اونجا خیلی احتمال بزرگیست، خطر انقدر بزرگ است. خب یه قدم بعد از بحث، اگر من در عمل شبیه به یک کسانی بودم فرمودن که کم ممکن است که کسی از نظر عمل شبیه به یک کسانی باشد و از آنها نشود و مرحله دوم داشتم عرض میکردم، اگر من تقلید یک کسانی رو، حالا ما در اینجا میگیم تقلید از فرض کنید که یک امام، یک عالم وارسته، دستمون به اماممون نمیرسه، یک عالم وارسته ای رو گیر میاریم، سعی میکنیم که رفتار اعمالمون شبیه به اون بشه، نمازمون مثلا مثل اون نماز بخونیم، فرض کنید که حرف زدنمون مثل اون باشه، مثلا پاکی نجسیمون مثل اون باشه، زندگیمون، سبک زندگیمون مثل اون باشه. قانون این است که اینجا فرمودم تو میشی، تو مثل اون میشی اگه تقلید اولش هم به زوره. من مثلا این اخلاق بدو ندارم، این اخلاق بدو دارم. حالا یکی از دوستان گفت من مثلا عصبانی میشم، گفتم خب چیکار کنیم؟ من اگر عصبانی شدم در اصل رفتار بدی کسی عصبانی شدم، سعی میکنم خودداری کنم. اگر یه بار خودداری کردی، دو بار خودداری کردی، سه بار، صد بار، یواش یواش مسلط میشی بر خشم و غضب خودت. آنو من پولمو خیلی دوست دارم، نمیخوام به کسی بدم، انفاق رو اصلا دوست ندارم. حالا فرضش اینست که من میفهمم که این صفت بدیه، میکوشم انفاق کنم. گفتم اون خیشابنده ما گفتش که اولین بار که من خمس دادم 5 ریال خمس دادم. البته اون وقت 5 ریال یه چیزی بود، 5 ریال خمس دادم. بعد هم خوب بیشتر شد، مثلا میشه 5 ریال. بعد خب سال بعد 2 تومن دادم، سال بعد مثلا 10 تومن دادم. دیگه سبک میشه، اون فشار درونی که نمیذاره من دستمو تو جیبم بکنم، اون سبک میشه. من یواش یواش صفت سخاوت را میآموزم. و اگر صفت سخاوت، صفت چی بود اون یکی؟ بردباری، حلم و بردباری و شجاعت، میگن اگر از یه چیزی میترسی خودتو بنداز توش، ترست میریزه، ترست میریزه. خب من یواش یواش صفت شجاعت رو تحصیل میکنم. آقا اینقدر اینا قیمتیه، اصلا بهشتای خدا یه بهشتش بهشت اعمال ماست. عمل خوب کردی شما، عمل خوبت بهشته، یه درجه از بهشته. این داستان رو شنیدین که پیامبر فرمود که هر یک سبحان الله که شما میگویید به یارانش فرمود، برای شما یه درختی در بهش قرص میشود. اون آقای گفتش که معلومی شما خیلی درخت در بهش داریم. فرمود که اگر آتشی نفرستی و آنها را بسوزانند، اینم فکرشو بکن. حالا اون کار نداریم، یه بهشت اعمال داریم ما. بهشت اعمالش چجوریه؟ یادتون باشه عرض میکردیم که اگر یه برگ از یه درخت بهشت بکنه، که حالا اگه کنده بشه درخت، برگ درخت بهشت کنده بشه، بیاریم توی این عالم، یعنی توی کره زمین، کره زمین میشه سبز و خرم، همه کره زمین، یعنی کویر لوت میشه سبز خورم از برکت خرمیه یه دونه برگ بهشت. این اگه بهشت اعماله، این فقط مال بهشت اعماله. در سر عمل شما به چنین بهشتی میرسی، وقتش بهشتی که آدم در اثر صفات خوب به دست می آورد قابل ادراک. این بهشته فرمودن که لا عین رأت، نه چشمی دیده مانندش رو، نه گوشی شنیده توصیفش رو. قرآن داره که میفرماید و مثل الجنت التی، مثال برات من دارم میزنم، اون این نیست، تا نری نمیدونی. مثل الجنت التی وعد المتقون فیها انهار، نهرهاست، نهرهاش چه جوریه نمیدونی. گفتن نهره، ما نمیدونیم. نهر عسله، نهر عسل یعنی چی؟ ما الان یه قاشق مربا خوری اگه عسل بذاریم تو دهنمون، شیرینیش یه مقدار اذیت میکنه، یه نهر عسله. آقا مثال من برات زدم، اون نهر عسل از اینا نیستش ها، از این عسلا و از این نهران نیست ها، یه جور دیگه است. یعنی فقط باید بری ببینی. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، به ذهن هیچ انسانی خطور نکرده. این آدمیزاد نمیتواند تصور کند، نمیتواند آن را تصور کند. اگه این بهشت اعمال باشه، ببینید بهشت اخلاق خود چیه؟ خود اخلاق خوب بهشته، خودش بهشته. شما تو دلت اگه اخلاقت خوب باشه، تو دلت یه بهشتی داری که اون عالم که بری ظهور کامل میکنه، ظهور کامل پیدا میکنه، به یه بهشتی آدم میرسه، به یه بهشتی میرسه. فقط ما میتونیم بگیم تصور نمیتوان کرد، قابل فهم نیست، باید فقط دید. بهشت بالاترم داری، بهشت بالاترم داری. یک کسی اگر امام حسین علیه السلام رو دوست داشته باشه، دوست داشته باشه، دوست داشته باشه. براتون این داستان رو عرض کردم. سعید ابن عبدالله حنفی، دو نفر بودن که جلوی نماز امام ایستادن، تیرا رو به تن خریدن که امام نماز بخوانند. یکی سعید بود. سعید مرد بزرگی است، جوان بود البته، مرد بزرگی است. داستانا داره که حالا مفصله. ایشون وقتی نماز امام تمام شد افتاد. یعنی بفرمایید اگر نماز امام نیم ساعت هم طول میکشید، این باز وایساده بود. میشه یه تیر به قلب آدم بخوره بازم آدم وایسه؟ بله میشه. میگه خوابش دیده بودن، تو چطور شد آخه اینجوری؟ آدم تیر میاد خودش میشه کشه کنار، یک سنگی بینه از دور پرتاب شده، سعی میکنه خودشو در یه حفاظی برسونه. تو چطور شد؟ خودت سینت رو میدی جلوی تیر، صورتت رو خودت میدی جلوی تیر. ایشون گفت خب بلحسین، محبت امام حسین. اگه کسی اینجور محبت ها، اینجور محبت ها، این به چه بهشتی میره؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت في فنائك، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.